اینجا پروازا که برای اونا چیزی نیست.
خب بله، اما خلبانای شکاری کلاس پروازشون خیلی بالاست، ممکنه پریدن با پرستو برشون جذاب نباشه.
بله خب اینم هست، اما هستن کسانی که حاضر به همکاری باشن.
یعنی ممکنه یکی از اونا حاضر بشه به ما کمک کنه؟
بدون تردید. اما
چی؟
ترجیحاً شاید بهتر باشه کسی رو انتخاب کنه که سابقه پرواز با بونانزاها رو داشته باشه. اینطوری معایب پرستو در قیاس با بونانزاها زودتر معلوم میشه.
این که نهایت ایدئال منه، اما ما فعلا برای پیدا کردن یه خلبان معمولی هم ناامید شدیم.
شوخی میکنید سرگرد؟ ناامیدی نداره که.
یعنی شما خلبانی رو میشناسید که هم سابقه پرواز با بونانزاها رو داشته باشه، هم حاضر بشه داوطلبانه به ما کمک کنه؟
بله خودم.
چی؟ خودتون؟
بله. نگران نباشید، من قبل از اینکه خلبان شکاری بشم حدود 2300 ساعت سابقه پرواز با بونانزاها رو داشتم.
من نگران نیستم، این باعث افتخاره که شما پرستو رو آزمایش کنید. ممنونم، خیلی ممنونم.
البته قبل از پرواز آزمایشی میخوام یه مقدار این پرستوی شما رو روی باند بدونم. فکر میکنید بتونید تا دو سه روز دیگه آمادش کنید؟
بله بله حتما، مرخصی بچه ها رو لغو میکنم، میگم فردا همشون برگردن سر کار. شما تا کی تهران هستین؟
فعلا هستم سرگرد. خب بریم داخل کابین رو یه نگاهی بندازیم.
بله بله بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید. مسعود اینجا، بیا اینجا.
اومدم. بالاخره پیدات کردم.
هیچ معلومه کجایی؟
آخه من چه میدونستم میایید اینجا شما. خیلی گشتم تا این باند پیدا کردم. اصلا واسه چی پرستو آوردین مهرآباد؟ مگه باند پادگان خودمون چش بود؟
سرگرد شوکت گفت طول باند کوتاست، میخواد حسابی پرستو رو بدونه.
پرستو رو با یدکش آوردید مهرآباد؟
نه از هلیکوپتر شینوک استفاده کردیم.
کاش زودتر رسیده بودم. من عاشق دیدن شینوکا، عین حقول چراغ جادو میمونن، همه کاری ازشون برمیاد.
چقدر حرف میزنی مسعود، بیا برو ببین سرگرد شوکت داره چی کار میکنه توی کابین. 45 دقیقه است که موتور درجا روشنه.
آقا شرمنده، من جرئت نمیکنم برم از ایشون بپرسم داره چی کار میکنه. اگه کم کسیه اسمش کافیه تا 100 تا اسم من پا جفت کنن جلوش.
خیلی خب بابا، خودم میرم.
آقا حبیب ببین، از من میشنوی تو هم نره.
چرا؟
این آدم با همه اسم و اعتبارش به ماها اعتماد کرده و اومده کمک ما. اگه بری یعنی این که بهش اعتماد نداری.
راست میگی. من اصلا نمیدونم چه مرگم شده.
ولی من میدونم، مضطربی، دل تو دلت نیست، طبیعی هم هست. پرستو مثل بچته، بچه‌ای که واسه اولین بار داری از خودت جداش میکنی. ولی از من میشنوی، یکی دو تا نفس عمیق بکش و بقیهشو بسپار به خدا.
اوه باشه، اسفارمش به خدا.
حالا شد. اونجا رو نگاه، سرگرد شوکت داره از تو کابین علامت میده، فکر کنم میخواد راه بیفته.
آره باره میخواد راه بیفته. به برج مراقبت اعلام کن مسیر باند آماده باشه تا من با دست به سرگرد علامت حرکت بدم.
خیلی خوب باشه. شاهین شاهین، پرستو آماده حرکته، مسیر باند رو گزارش بدید.
زود باش را بیفت دیگه. آره خوبه، از رمپ بیا بیرون. آها گاز موتور رو بیشتر کن، بیشتر را بیفت دیگه. زود باش. آه آه خفه کرد، برگشت تو رم.
یا خدا چی شد؟ چرا مثل ماهی لیز خورد برگشت تو رم؟
نمیدونم.
یعنی چی شده ها؟
فکر کنم موتور ایراد پیدا کرده.
لا لا لا، اگه موتور باشه که گاومون سایده. نگاه کن، سرگوت شوکت داره از کابین میاد بیرون.
سرگوت، سرگوت، چی شد سرگوت؟ چرا حرکت نکرد سرگوت؟ مشکل از موتوره؟
نه ترس سرگرد، به خودت مسلط باش، صدای ضربان قلبت داره تا اینجا میاد.
جناب سرگرد، نگفتید ایراد از موتوره؟
نه یعنی فکر نکنم موتور ایرادی داشته باشه. احتمالا مشکل از سرعت نماست که نتونست دور موتور رو درست اعلام کنه.
مطمئنید ایراد از اونه؟
احتمالش خیلی زیاده، تجربه اینو میگه. من 45 دقیقه با موتور روشن تمام اجزای پرستو رو چک کردم. فقط سرعت نماست که تا حرکت نکنی درست و غلط بودن خودشو نشون نمیده.
خب اگه مشکل این باشه که میگیم بچه‌ها سریع حلش کنن، مگه نه آقا حبیب؟
خب آره.
بسیار خب، پس مشکل که برطرف شد خبرم کنید.
یعنی شما حاضرید دوباره امتحانش کنید؟
خب مگه برای همین اینجا نیستیم؟
ممنون، واقعا ممنونم.
یعنی چی؟ چی تشکر میکنید سرگرد؟ مگه قرارمون همین نبود؟ در ضمن سرگرد والا،
بله سرگرد،
بهتون تبریک میگم. بعضی از قسمتاش خیلی بهتر از بونانزاها از آب در اومده. فعلا.
شنیدیم حبیب، شنیدی چی گفت؟ این حرفو یه خلبان کهنه کار زد، یه متخصص، یه آدم حرفه‌ای. اون گفت بعضی از قسمتاش بهتر از بونانزاست.
شنیدم مسعود. خدایا شکرت،
خدایا شکرت.
از پرستو به برج مراقبت، خلبان شوکت هستم، آماده حرکت به سمت باند.
از برج به پرستو، باند دو غربی آماده است.
باند دو غربی دریافت شد.
چی شد؟ داره میره سمت باند؟
بله، ابتدای باند که رسید شمارش معکوس رو برای تیکاف شروع میکنیم.
خوبه،
آماده باش. موقعیت آزمایشی رو به حفاظت باند اطلاع دادین؟
بله، بازم یادآوری میکنم.
بسیار.
از برج به پشتیبانی، جواب بده حبیب.
بگو مسعود، بگوشم، اتفاقی افتاده؟
نه، همه چی ردیفه. موقعیت آزمایشی رو به تیم حفاظت باند اعلام کنید. بگید پرستو داره میره سمت باند.
تیم حفاظت آماده است. ممنون، تمام.
چی رو تمام؟ نمیخوای خودت بیای اینجا پروازشو از این بالا تو برج ببینی؟
نه مسعود، نمیتونم، اعصابشو ندارم.
اما این یه پرواز آزمایشیه، باید این بالا باشی و به دقت نگاش کنی.
از همین پایینم میتونم ببینمش.
خود دانی، ولی من یه چیزایی از بچه‌ها شنیدم.
چی شنیدی؟
میگن سرهنگ ستاری خودش داره میاد اینجا.
چی؟ اما اون قرار بود برای مراسم رونمایی بیاد، نه حالا.
خب شاید اونم طاقت نیاورده تا 16 فروردین صبر کنه. به هر حال پرستو بچه اونم هست. اونجا چه خبره؟
مسعود چیزی شده؟
اومد حبیب، اومد. سرهنگ ستاری همین الان با آجودانش اومد داخل برج.
راست میگی؟
دروغم چیه؟ من میرم جلوش، تو هم زود خودتو برسون. درست نیست اینجا نباشی، فهمیدی؟
باشه، الان میام. تمام
تمام. سلام قربان.
خسته نباشی سربان یوسفی.
متشکرم قربان.
سرگرد والا رو نمیبینم
قربان، الان دارن میان اینجا. رفته بودن برای سر زدن به بچه های حفاظت بان.
باید الان اینجا باشه. بریم ببینیم موقعیت پرستو چیه.
بله چشم، بفرمایید قربان.
از این طرف.
خوش اومدید قربان.
بشین بشین بشین، حواست جمع کارت باشه صدفان.
بله قربان.
راه افتاده؟
داره میره ابتدای باند شماره 2.
بفرمایید جناب سرهنگ. دوربین
بده من. خوبه؟ به نظر که نرم و سبک حرکت میکنه. مشکل سرعت نما حل شد؟
بله قربان حل شد، همون روز حل شد. خوشبختانه مشکل خاصی هم نبود. بعدش هم سرگرد شوکت پرستو رو یه دور روی باند دووندن و به نظرم راضی بودن.
خدا کنه امروزم نتیجه رضایت بخش باشه
انشاءالله.
از پرستو به برج مراقبت. من الان به ابتدای باند رسیدم، منتظر اجازه پرواز.
از برج به پرستو دریافت شد، منتظر بمونید. قربان چی دستور میدی؟
سلام جناب سرهنگ. خیلی خوش اومدی قربان.
بالاخره اومدی آقا حبیب.
ببینم تو حالت خوبه؟
بله قربان خوبم.
از خوش به حالت، چون من که دلهوره دارم.
شما؟
پیش میاد دیگه، ولی نگران نباش آقا حبیب، ما توقعمون چندان زیاد نیست. همین که کار خودمونو بکنیم کفایت میکنه، بقیهشو بهت سپرد به خدا.
بله قربان، توکل به خدا.
ببخشید قربان، پرستو اجازه پرواز میخواد، اجازه میدین؟
خب آقا حبیب، یا علی رو بگیم؟
خواهش میکنم جناب سرهنگ، بفرمایید.
گوشیو بده جناب سرهنگ.
بفرمایید بابا. از برج به پرستو، سرهنگ ستاری صحبت میکنه.
از پرستو به برج مراقبت. خوش آمدید جناب سرهنگ ستاری، بنده در خدمتم.
خدا قوت سرگرد شوکت، ما اینجا منتظر دیدن پرواز افتخارآمیز شما با اولین هواپیمای ساخت متخصصای ایرانی هستیم، هواپیمای پرستو، که انشالله پرواز موفقیت آمیزی باهاش داشته باشید. نصر من الله و فتح قریب. یا علی یا علی یا علی.
پیغام مفهوم بود. شمارش معکوس برای پرواز 8 7 5 4 3 2 1.
میبینی آقا حبیب داره جاکن میشه؟
نمیخوام چیزی ببینم.
چشماتو باز کن حبیب، دماغه پرستو داره میره بالا.
نه 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 نه، راحتم بزن واسه.
بردش بالا، بلندش کن. پرستو داره پرواز میکنه. پرستو پرید، پرید. پرستو پرید، داره پرواز میکنه، داره پرواز میکنه. محمد
بذار من همین الان مزد تو یکی رو بدم. شوج قشنگی داشت آقا حبیب.
داره پرواز میکنه آقا منصور، داره پرواز میکنه.
دست درد نکنه مومن، دست درد نکنه، همش از همت تو بود.
نه آقا منصور، دست شما درد نکنه. اگه شما نبودید که چنین جرأتی به من بدید، هیچ وقت همچین لحظه ای رو نمیدیدیم.
پرستو، نتیجه تلاش مداوم و مستمر شما و بقیه بچه هاست. من ایمان دارم اونایی که تلاش خودشونو بکنن عاقبت به نتیجه دلخواه میرسن. هزار مرتبه شکر که با وجود متخصصایی مثل شما میتونم قبل از مردنم یه همچین روزی رو ببینم، روزی که آرزوی همه ی عمرم بود.
زندگی پر افتخار سرلشکر شهید منصور ستاری همانند چراغی فراراه پویندگان طریق پای مردی و استقامت، خلاقیت و سازندگی است. او با عملکردها و خلاقیت‌های شگفت‌انگیزش در نیروی هوایی نبوغ خود را به تصویر کشید و واژه خودباوری را با ساخت هواپیمای پرستو معنا بخشید.
برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ای، چه سفرها کرده ای. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای آن که ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. ما برای آن که ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ای، رنج دوران.
صدایی برای بهتر زیستن،
تنها صداست که میماند. رادیو
نمایش
موج اف ام،
موج اف ام،
موج اف ام، ردیف 107 ممیز
5 دهم مگاهرتز. اگر علاقه‌مند به شنیدن نمایش های رادیویی هستید، رادیو نمایش را بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
دوست راستین، تنظیم برای رادیو توسط بابک صفی‌خانی، کارگردان و راوی صدرالدین شجره. به نام جهاندار گیتی فروز که بی گفت او شب نگردد بروز. یارانم، هم دیاران و هم زبانانم، درود بر شما. از زبان بزرگی شنیدم سخنی نغز که حیفم آمدان را برای شما باز نگویم. او می گفت دوست راستین نعمتی است بزرگ و کمیاب، پس اگر از این نعمت برخوردارید قدر آن را بدانید و یاران خود را از خود نرانید. اکنون ای کسانی که جویای دانستنید و تشنه کسب فضیلت، با من همراه شوید تا ورقی زنیم بر کتاب داستان سرایی بیمانند پارسی که سرچشمه قصه های بزرگ است و بوستان همیشه سبز گفته ها. اندر فضیلت دوست آوردند که در روزگار کهن مردی بود خردمند و راست کردار به نام گودرز که نسب از تبار پاکان می برد و بر پیشه بازرگانی اشتغال داشت. گفتند که گودرز را ثروت و مکنت چنان بود و چندان که از همه نعمتهای دنیوی بی نیاز بود. او پسری داشت جوان و خوش سیما، با خلقی خوش اما کم تجربه، که گهگاه کمی تجربهش سبب می شد دوست و دشمن خود را نشناسد و با کسانی نشست و برخاست کند که پدر را نگران می کرد. از این رو گودرز بران شد تا پیش از آن که ناپختگی پسر او را به دردسری بزرگ در اندازد، وی را درسی دهد که سرمشق آیندهش باشد.
به سن و سال تو که بودم آرزویم این بود که همه دنیا را بگردم، اما هرگز این مجال دست نگرد زیرا مکنتش را نداشتم. اکنون هم که دارم گرفتاری امانم نمیده. چرا استادی بنشین پسر؟
اصل مطلب را بگویی پدر.
ها گفتی اصل مطلب، یادم آمد. بیا بگیر.
ها این چیست؟
خارج را برو و جان را بگرد.
ها
ها باور نمی‌کنی؟ نمی‌خواهم آن حسرتی که در دل من مانده در دل تو نیز بنشیند. با این مبلغ میتوانی چین و ماچین را بگردی و حتی اگر سنجیده خرج کنی به روم و آفریقا نیز بروی. ها چه میگویی؟ میروی یا نه؟
دیوانم اگر نروم.
پس برو خوش باش.
فقط همین؟
همین همین که نه، میخواهم بدانم وقتی باز میگردی چند دوست راستین یافته ای. خوش دارم دو سال بعد که برمیگردی بگویی پدر دوستی یافتم در چین و دوست دیگری در روم و دوست سومی در آفریقا و دوست چهارمی در همین سه دوست اگر راستین باشند بس است. آه چه میگویی؟ میروی؟
گفتم که میروم.
پس برو خوش باش. برو.
باری دوستان، دیری نپایید که هرمز جوان با بدرقه دوستان و خیشان راهی سفر جهان شد. گفتند که مادر و خواهران و دیگر خیشان و هرمز چنان گریه و زاری براه انداختند و دلتنگی ها کردند که بیا و ببین، زیرا همه میپنداشتند او میرود تا شاید که دست کم دو سال دیگر بازگردد. اما دو ماهی نگذشته بود که هرمز از سفر بازگشت و یک راست به حجره پدر رفت.
ها پس تمام خرج راه صرف شکم شد.
قدری بی حساب خرج کردم پدر.
برای بازگشتن از پولی مانده بود؟
قرض کردم.
قرض کرد؟ از چه کسی؟ از آن دوستان راستی؟
نه، آنان که به مانند من پدر دست و دلبازی نداشتند که به من قرضی دهند.
پس خرج راه را از چه کسی گرفتی؟
البته قرض که نه، اجازه بدهید، از یکی از بازرگانان قندهار که شما را میشناخت گرفتم. این نامه را نیز داد تا به دست شما برسانم.
بده ببینم.
بفرمایید.
یار شفیق گودرز عزیز، پس از رساندن سلام معروض می‌دارد مابقی مبلغی را که از بابت تاقاهای مهود به جنابالی بده کار بودم به پسرتان سپردم تا به دست شما برساند. ارادتمند شما یار محمد قندهاری.
میگفت به شما مغروض بوده پدر، مبلغی را داد تا به دست شما برسانم که البته خرج راه هم.
خب بسیار خوب بسیار خوب، اکنون به خانه برو تا رفع خستگی کنی.
در فرصتی مناسبتر درباره تجربه این سفرت با هم گفتگو میکنی. برو.
باشد، دلم برای مادر یک ذره شده پدر.
ساده تر از آن است که میپنداشتم.
گودرز که پس از این آزمون پسر خود را بهتر شناخته بود بران شد تا به هر گونه شده او را با تلخی‌ها و واقعیت‌های زندگی بیش از پیش آشنا کند. از این رو مدتی که گذشت و خستگی سفر از تن پسر به در رفت، باز هم با او برای تفرج به باغ رفت.
لابد از خود می‌پرسی این بار چرا به باغ آمده ای؟
حدس می‌زنم که در صددید مرا نصیحت کنی.
نه فقط میخواهم بدانم از آن سفر چه تجربه ای کسب کردی؟
اکنون که مدتی گذشته و مجال اندیشیدن داشتم دریافتم که پول شما را برباد دادم.
همین؟
پول کمی نبود.
اون چه با ارزش تر از عمر آدمیست پسر. اما تو عمر و سرمایه خود را صرف کردی و دوستانی یافتی که بیشک در سختی ها و تنگ دستی ها یاریت خواهند کرد. جزیلو؟
نه بی تردید این تنها سودی بوده که از آن سفر آید من شده.
البته به شرط آنکه آن دوستانت به سان دوستانی که در این شهر داری نباشن.
ولی پدر، این دوستان من نیز دوستان یک رنگ و راستینم.
شاید بمانند دوستان آن پسر دهقان.
کدام پسر دهقان؟
پس قصهش رو نشنیده ای؟
نه.
ها، بنشین تا برایت بگویم. میگویند در دهی دهقانی بود با ملک و عقار بسیار، باقی و بستانی و گندمزاری که آیدیش از آنها به هر سال 5000 سکه بود. از قضای روزگار ماری دهقان را گزید و دهقان مرد. او را وارث فقط پسری بود، پسری لاابالی و رفیق باز.
امیدوارم در خیال شما من ماننده او نباشم.
هرگز، زیرا اگر چنین بود به گونه دیگر با تو رفتار میکردم. اما بشو باقی قصه را. پس از مردن پدر، مادرش پسر را نصیحت کرد که نخست دوستان خود را بیازمای، آنگاه با آنان معاشرت کن، زیرا بیگمان از این پس آنان به طمع ثروتی که به تو رسیده گردت را خواهند گرفت. آنگاه مادر به پسر آموخت که چگونه دوستانش را بیازماید. فردای آن روز که دوستان دهقانزاده نزد او رفتند تا بر خانه بی دریغش بنشینند، او رو به آنان کرد و گفت:
امروز من چیزی به چشم خود دیدم که اگر بگویم باور نمی کنی.
چه دیدی؟
موشی که هاون بیسمنی ما رو جوید و خورد.
از این جانور موزی هرچه بگویی در می آید.
لابد با آن هاون گوش کوفته اید و چربی گوش بر هاون مانده بوده.
آن دهقانزاده آمد و آن چرا گذشته بود با مادرش در میان نهاد و مدعی شد: دوستان من چنان با من همدل و همزبانن که حتی ذره‌ای در درستی سخن من شک نکردن. اما هرچه مادرش گفت، اگر آنان به راستی دوست تو بودن، بر دروغ شاخ دارد صحه نمی‌گذاردن، به خرجش نرفت که نرفت. تا اینکه دهقانزاده از سر ندانم کاری و بریز و بپاش بی حساب هر چرا داشت برباد کرد
و دوستانش از گرد او پریدن.
آن هم چه پریدنی! او که روزی از فرط گرسنگی به سراغ آنان رفته بود تا شریک سفرهشان باشد، در علت گرسنگیش گفت:
نه آن که نان در سفره ما نبود، بود، اما شب قبل موشی آمده بود و همه نانها رو خورده بود.
عجب موشی بوده که توانسته همه نان سفره را بخوره.
لابد سفره را هم خورده.
بخت با او یار بوده که خودش را نخورده.
برو رفیق، برو برای کسانی این دروغ ها را بباف که باور کنم. موش آدم خور.
حال امیدوارم دوستان همراه تو نیست به مانند این دوستان نباشد.
من یقین دارم که چنین نیستم پدر.
ببین پسرم، 55 سال از عمر من میگذرد، اما بیش از 2 دوست راستی ندارم، که البته یکی از آنان نیمه دوست است و آن دیگری دوستی تمام.
تو چگونه ادعا میکنی که 1-2 ماه 50 دوست یافته ای؟
اون هم فقط در قندهار؟
شاید آن دوستانی که در سفر یافتم دوستان راستی نباشند، اما بیشک دوستانی که از کودکی با من یار بودند به مانند آنان نیستن پدر.
باید دید آنگاه قضاوت کرد.
یعنی میگویید من نیز مانند آن دهقانزاده آنان را بیازمایم؟
روزگار آنان را میازماید. فقط به یاد داشته باش، تا به دوستی راستین آنان یقین حاصل نکرده ای، چندان دل به ایشان نبندی. همینو بس.